رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه 6 ماه دسامبر با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
15 نفر در عربستان سعودی به جرم جاسوسی برای ایران به مرگ محکوم شدند. صدها هزار نفر در جنوب هند جمع شدند تا از یک سیاستمدار بسیار مشهور جنوب هند هدایا احترام کنند و حسن روحانی رئیس جمهور ایران از آمریکا انتقاد شدیدی کرده است.
معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگه که در کنیم ماه گذشته 90.294 تن مواد مخدر و مشروبات الکلی را ضبط و 17 منصوب پلیس به ضمن تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر دستگیر کرده. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در جریان برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید شنید. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. و هم تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی میشنوین.
سلام و شب بخیر. سرپرست ولایت بلخ در مراسم گشایش نمایشگاه تجارتی در آن ولایت به جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان اشاره کرد و او جنگ افغانستان و یا گفت که جنگ طالبان نیست بلکه مقابله میان قدرت ها است. حتی محمد نور همچنان از حکومت افغانستان انتقاد کرد و گفت که انگیزه سرکوبی هراس افغانی در حکومت وجود ندارد. او گفت نباید با داشتن 350 هزار نیرو منتظر حضور دشمن بود و باید قبل از شکل گرفتن آنها آن را نابود کرد. محمد رضا بهرامی سفیر ایران در افغانستان نیز با حضور در این نمایشگاه بر ایجاد روابط تجاری بین افغانستان و ایران تاکید کرد. او گفت که افغانستان یک مدل جدید برای انکشاف منطقه میتواند باشد. بهرامی گفت عدم موجودیت امنیت و افراط‌گرایی هر دو کشور را به آزمون کشانیده است. در این نمایشگاه 4 روزه ایران و افغانستان محصولات و تولیدات هر دو کشور در 45 غرفه به نمایش گذاشته می شود که شامل فراورده‌های تولیدی، غذایی و غیر غذایی، صنایع دستی، محصولات طبی، زراعتی و ساختمانی است. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید که در 1.5 ماه گذشته 90 تن مواد مخدر و مشروبات الکلی را ضبط و 17 منصوب پلیس را به ضمن تولید قاچاق و کشت مواد مخدر بازداشت کرده است. در همین حال کارشناسان مبارزه با مواد مخدر میگویند نهادهای مسئول نخست باید افرادی را شناسایی کنند که در پست‌های دولتی وظیفه دارند و در قاچاق مواد مخدر دخیل هستند. شرح بیشترین خبر بعد از خبرها تقدیم می شود. محکمه در عربستان سعودی 15 نفر را به مرگ و چندین تن دیگر را به حبس در پیوند به قضیه شبکه جاسوسی برای ایران محکوم کرده است. این مجازات نشانه دیگری از تنش ادامه دار بین دو قدرت رقیب شرق میانه است. محکمه جنایی ریاض حکم صادر شده خود را برای 32 نفر صادر کرد که 30 تنشان اتباع سعودی، یک ایرانی و یک افغان است. محکومین در محضر عام ظاهر نشده و سازمان عفو بین‌المللی از این رسیدگی عدلی انتقاد کرده، آن را تمسخر به عدالت و نقص جدی حقوق بشر خوانده است. در ادامه خبرهای منطقه، صدها هزار نفر در جنوب هند امروز جمع شدند تا با جایارام جایالالیتا سیاستمدار بسیار مشهوری هدایا احترام کنند که دیروز در سن 68 سالگی درگذشت. شرح این خبر از حفیظ آصفی.
این سیاستمدار به حیث بازیگر فیلم بعد از آن به شهرت رسید که در بیشتر از 150 فیلم سینمایی به زبان تامیلی ظاهر شد. جایارام از اوایل دهه 80 میلادی بر کار سیاسیش شامل انتخاب شدن چندین مرتبه‌ای وایس بلندترین مقام منتخب در ایالت تامیل نادو تمرکز کرد. نرندرا مودی صدراعظم هند امروز در شهر شینای در جمع عزاداران گفت تماس جایارام با شهروندان، کارش برای رفاه فقرا، زنان و مردم محروم همیشه منبع الهام است. حکومت در تامیل نادو 7 روز را عزای عمومی به خاطر احترام به این زن معروف اعلام کرده است.
وزرای خارجه ناتو امروز با اجندای پرمشغله‌ای در ملاقات پایان سال در بروکسل مواجه هستند. اما در زمانی که این ائتلاف با آزمون‌های گوناگون مواجه است، بزرگترین مسئله یعنی چگونگی مسیر ناتو در زمان تصدی ریاست جمهوری دونالد ترامپ در اجندای رسمی نیست. سفن بیسکاپ، تحلیلگر انستیتوت اگمونت، گروه پژوهشی مستقر در بروکسل، قبل از این نشست دو روزه گفت که ترامپ در ذهن هر کسی است. تحلیلگران میگویند که این اظهارات جنجالی رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد ناتو و تماس‌های تلفنی و توییت‌های جنجالی شامل مکالمه تلفنی با رئیس حکومت تایوان اروپایی‌ها را نگران ساخته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ایالات متحده را با واکنش تندی بعد از آن تهدید کرد که کانگرس آمریکا با تجدید تحریم ها علیه ایران برای 10 سال دیگر رأی داد. نجیب خلیل با شرح این خبر.
روحانی گفت اگر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تحریم ها را عملی سازد، نقض واضح و آشکار توافقنامه هسته‌ای سال گذشته می باشد. اوباما توقع می رود اجرایی شدن این قانون تحریم ها را قبل از ختم دوره ریاست جمهوریش در ماه جنوری امضا کند. قانون تحریم ها علیه ایران نخست در سال 1996 توسط کانگرس امریکا تصویب شد و چندین بار پس از آن تمدید شد. اوباما تحریم ها را در پیوند با برنامه هسته‌ای به حیث بخشی از معامله هسته‌ای به تعلیق درآورد، اما متذکر شد که رئیس جمهور آینده می تواند به تناسب لزوم دید از آن تحریم ها استفاده کند.
دستیار پالیسی خارجی حزب جمهوری خواه ایالات متحده صبح امروز برای دیدار یک هفته‌ای وارد تایوان شد. این دیدار ممکن شامل ملاقات با سای اینگ وین، رئیس حکومت خودمختار تایوان باشد. و مذاکره کننده اصلی اتحادیه اروپایی برای خروج بریتانیا از اتحادیه میگوید که این معامله باید تا اکتبر سال 2018 اجرایی شود. این بود پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، روزترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. چنانچه خبرها هم شنیدین، وزرای خارجه ناتو امروز با اجندای پرمشغله در ملاقات پایان سال در بروکسل مواجه هستند. همکار ما آقای مصطفی صدیقی را از بروکسل روی خط مستقیم داریم که در رابطه به نشست وزرای خارجه در بروکسل معلومات میدن و در رابطه به مهم بایی که اجندای مهم این نشست امروز چی تشکیل میده. آقای صدیقی سلام با شما، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما. همونطور که شما در ایران هسته، نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو اینجا در بروکسل با سخنان از ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو ساعت قبل رسما آغاز شد و همین لحظه صحبت میکنیم جریان داره. وزیران خارجه ناتو اینجا گرد هم آمدند که در موارد گوناگون از جمله امنیت و ثبات در افغانستان بحث کنند. پیام را که استولتنبرگ به افغانستان و مردم این کشور ساعت پیش فرستاد امیدوار کننده بود و گفت ناتو تعهد قوی خود را نسبت به امنیت افغانستان یک بار دیگر تجدید میکنه و همچنان در مورد اجندای اصلاحات حکومت افغانستان معلومات جدید حاصل میکنه که برای ثبات و رفاه دراز مدت افغانستان ضروری است. شما میدانید که ناتو، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی در کل در بدل وعده کمک مالی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی از افغانستان هم انتظارات دارند، از جمله روند اصلاحاتی که حکومتداری خوب و اصلاحات انتخاباتی، مبارزه جدی با فساد اداری، عرضه خدمات بهتر به شهروندان، حقوق بشر، مخصوصا رسیدگی به حقوق زنان و توانمندسازی اونها در جامعه در بر میگیره. و اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و هیئت همراهش روانه بروکسل شدند و قرار است فردا در مورد ثبات و امنیت افغانستان صحبت‌های بیشتر شود. یادآور میشم که جنرال جان نیکولسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، و اسماعیل آرماز، نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور، در مورد اوضاع امنیتی بحث خواهند کرد. بحث در مورد افغانستان که فردا چهارشنبه صورت میگیره در چارچوب نشست ماموریت حمایت قاطع با اشتراک نماینده ها از 28 کشور عضو ناتو و همه شرکای خارج از چوکات ناتو که در افغانستان سرباز دارن صورت میگیره.
تشکر آقای صدیقی، معذرت میخوایم، بابخشید.
در مورد آجندای امروز هم بیشتر صحبت بکنیم.
یکی این مسئله را من میخواستم و دیگم ایره که در حال حاضر ائتلاف ناتو یا پیمان ناتو با آزمونهای مواجه است، بخصوص در زمان تصدی ریاست جمهوری دونالد ترامپ که اونا تهدید کردن که شاید از ناتو کنار برن. آیا به نظر شما این مسئله در آجندای کاری و نشست ناتو مطرح خواهد شد، این نگرانی؟
با همین سوال را از یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو پرسیدم، مخصوصا آنچه را که در مورد افغانستان اظهارات قبلی که آقای ترامپ در مورد افغانستان داشت و اینکه پیش از اینکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شود، شما در جریان هستین که در یکی از بحث‌های قبلیش ماموریت افغانستان را به طور کامل مطلق یک فاجعه خوانده بود و خانه بیرون شدن از این کشور شده بود. اما ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که اخیراً آقای ترامپ با رئیس جمهور افغانستان تلفنی صحبت کرده و او گفت که این صحبتشان امیدوار کننده بوده و گفت متیقن هست که اداره جدید ایالات متحده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ همچنان به حمایتش از افغانستان و حکومت این کشور ادامه خواهد داد. و یک مسئله دیگر هم گفت که قرار است سال آینده با آقای ترامپ در بروکسل دیدار بکنن و افغانستان هم یکی از موضوعهای کلیدی مورد بحث خواهد بود.
به نهایت تشکر. بله بفرمایید، فقط کوتاه و مختصر.
کوتاه در مورد این که امروز سه‌شنبه در روز اول اجلاس بیشتر در مورد تحکیم روابط میان ناتو و اتحادیه اروپا، برقراری ثبات فراتر از مرزهای ناتو و نیز موضوع اوکراین و مداخله روسیه در این کشور بحث میشه که بعدن جزئیاتش با شما در میان خواهیم گذاشت.
بنابراین تشکر آقای مصطفی صدیقی از بروکسل. تشکر از حضور شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
بازم میپردازیم به گزارش های ای برنامه. معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگه که در کنی ماه گذشته 90,294 تن مواد مخدر و مشروبات الکلی را ضبط و 17 منصوب پلیس به زن تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر دستگیر کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت میشنویم.
معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان در یک و نیم ماه گذشته با راه اندازی 244 عملیات توانسته است 284 فرد را به زن دست داشتن در تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر دستگیر نماید. باز محمد محمدی، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، امروز گفت در یک و نیم ماه گذشته 17 منصوب پلیس را نیز دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده اند. به گفته معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، در این مدت بالغ بر 90,294 تن مواد مخدر، مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی کشف و ضبط شده است. باز محمد محمدی، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، در مورد آخرین عملیاتشان که روز شنبه هفته جاری در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل راه اندازی شده بود گفت:
این عملیاتی است که به طور مستقلانه توسط اداره پلیس مبارزه با مخدر افغانستان و قطعات خاص ما پلان گذاری شده و ولی عملیات کلان است که ما از طریق زمین ما ایره اجرا کردیم. ما در این منطقه تقریبا در 6 نقطه که این مواد ذخیره شده بود که بالغ بر 61 تن چرس بود، ما روی از این عملیات کردیم که برنامه ها و پلان های کلان عملیاتی دیگه هم انشاءالله روی دست داریم.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان در جریان 7 ماه گذشته 1425 عملیات را انجام داده است که در نتیجه آن 692 فرد مظنون دستگیر شده و 328 تن مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است. در همین حال کارشناسان مبارزه با مواد مخدر میگویند نخست باید برای مبارزه با مواد مخدر تعهد سیاسی از سوی حکومت ایجاد شود. جنرال خدایداد هزاره وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت تا زمانی که دولت افغانستان حمایت و همکاری مردم را در زمینه مبارزه با مواد مخدر به دست نیاورد موفق به کاهش و محو تولید مواد مخدر نمی شود. اما جنرال خدایداد هزاره افزود که نخست باید جلوه خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان گرفته شود.
در ولایت های ناامن که تهدید امنیتی بلند است تریاک کشت میکنه و بخصوص دهقان های زمیندارای بسیار بزرگ، جنگ سالارایی که در اطراف هست و طالبان، تروریسم، القاعده، زورمندای دولت به پروسه ننگین و خطرناک اینا همه شریک یک دیگر است، یک زنجیر است.
هارون رشید شیرزاد، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، دلیل ناکامی حکومت افغانستان را در مبارزه با مواد مخدر ایجاد نشدن هماهنگی در زمینه محو تولید و قاچاق مواد مخدر به سطح کشور، منطقه و جهان می‌داند. آقای شیرزاد گفت باید نهادهای استخباراتی افغانستان بکوشد تا مقام‌های ملی و محلی را که در قاچاق، کشت و تولید مواد مخدر سهیمند شناسایی کنند.
باید پتواران بزرگ و متوسط و همچنان اشخاصی که در قاچاق اثر یا قاچاق مواد مخدر تسهیل میکنن و همچنان کسایی که در رده حکومت بالخصوص به سطح ولایات دخیل هستن باید او شناسایی شود، باشه که هر قدر که زورمن باشه، هر قدر که پای سیاسی این اشخاص قوی باشد میدونه دستگیر شود و پنجه قانون سپرده شود.
در سال جاری 201,000 هکتار زمین تحت کشت کوکنار قرار گرفته است، در حالی که این رقم در سال گذشته به 183 هکتار زمین می رسید. همچنان بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری کشت مواد مخدر در افغانستان 10% و تولید آن 43% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. افغانستان در سال 2015 میلادی 70% مواد مخدر جهان را تولید کرده بود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
احمد ضیاء مسعود، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور حکومتداری، خوب میگه که با توجه به رشد فساد اداری، اعتبار مردم نسبت به حکومت کاهش یافته و ساختار فعلی دولت که به متمرکز بودن صلاحیت‌های بیش از حد نزد یک نفر استوار است، دیگر جوابگوی نیازمندی مردم ما نیست. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان می‌شنویم.
احمد ضیاء مسعود، مشاور رئیس جمهور در امور حکومتداری، خوب فهرست طویلی از نامنی‌ها، وجود گروه‌های تروریستی، فساد سیاسی، حاکمیت ضعیف حکومت، حضور زورمندان، قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های مافیایی، حضور کشورهای متخاصم که منافع خود را طریق گروه‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان جستجو می‌کنند و بالاخره نبود افراد متعهد ملی را به عنوان عوامل بازدارنده برشمرد که به سبب این پدیده‌ها هنوز افغانستان نتوانست در ایجاد حکومتداری خوب کامیابی به دست بیاورد. آقای مسعود ساختار فعلی نظام را نیز یک مانع در راستای حکومتداری خوب پنداشت.
ساختارهای فعلی دولت با متمرکز دن اصلاحات‌های بیش از حد جوابگوی نیازمندی‌های امروزی مردم مانع است برای تطبیق و ترویج حکومتداری مؤثر، غیر متمرکز کردن صلاحیت‌ها به طور تدریجی یک امر ضروری پنداشته می‌شود.
مشاور ارشد رئیس جمهور ترویج سیستم الکترونیکی را یک عنصر مهم برای حکومتداری خوب دانست و گفت
مدیریت نوین حکم می‌کند که در قرن 21 1 حکومتداری خوب بدون استفاده از ابزارهای الکترونیکی و تکنولوژی معلوماتی میسر نمی‌شود. پس برای ترویج آن در عرصه خدمات باید برای تطبیق حکومتداری الکترونیکی تلاش جدی صورت بگیرد.
سید غلام حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به تایید اظهارات آقای مسعود برای حکومتداری خوب ترویج سیستم الکترونیکی دیجیتالی را ضروری و برای مبارزه با فساد اداری بسیج ملی را حتمی خواند. آقای فخری به مسائل نهایت ضروری دیگر در حکومت داری خوب اشارات نسبتا صریح و روشن نموده گفت.
برای پیشرفت در امر حکومت داری خوب و نیل به موفقیت در این عرصه به رهبری سیاسی متحد و یک پارچه و قاطع نیاز داریم. پالیسی و عملکرد آن در همه سطوح دولتی واضح و شفاف و یک دست باشد.
آقای فخری گفت در رأس بیشتر نهادهای عایداتی چون گمرکات، ترانسپورت، بنادر تجارتی و سایر منابع عایداتی وابستگان مقامات دولتی قرار دارند و این افراد در این نهادها چیها که نمی کنند. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری شیوه کنونی مبارزه با فساد حکومت را تنقید نمود و گفت مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومت داری خوب با صدور فرمانهای جدید و گرفتاری چند افراد گمنام متهم به فساد و تدابیر پلیسی بگیر و ببندها به نتیجه مطلوب نمی رسد، بلکه دولت وظایف مهمتری هم دارد که ضرورت انکشاف و توسعه متوازن اجتماعی و اقتصادی و زدودن نابرابری های اجتماعی است تا از گرایش افراد به انواع فساد اداری کاسته شود. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به موضوعات مهم دیگر پرداخت و گفت که دولت به شایسته سالاری و اصل مجازات و مکافات اهمیت قائل نیست و قلوه مصلحت های سیاسی، قومی، زبانی و پارتی بازی ها هنوز وجود دارد و کرسی های دولتی بر اساس این مصلحت ها توزیع می شود. آقای فخری با تاکید گفت که هرگاه مقام هایی که می خواهند با فساد اداری مبارزه بکنند باید خودشان برای مردم نمونه از پاکی باشند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
عواقب ازدواج های اجباری چی است؟ چگونه می شود از آن جلوگیری به عمل آید؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه شنبه شب از رادیو آشنا.
روز گذشته روسیه و چین یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد مبنی بر نفاذ یک آتش بس 7 روزه در حلب رد کردند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن میشنویم.
ویتالی چورکین نماینده روسیه در شورای امنیت ملل متحد گفته است که انفاذ یک آتش‌بس در حلب تنها با شورشیان این موقع را می‌دهد تا مواضع خود را مستحکم و خود را اکمال کنند. آقای چورکین تاکید ورزید تا قطعنامه پیشنهاد شده در مورد آتش‌بسی که هدف آن رساندن کمک‌های بشری به ملکی‌های گیرمانده در جنگ حلب می‌باشد، باید تا ختم مذاکرات میان مسکو و واشنگتن به تعویق انداخته شود.
طوری که می‌دانیم، جنگجویان از این نوع وقفه ها به خاطر اکمال و تقویت سنگرهای خود استفاده کردند و این کار رنج و درد افراد ملکی را بیشتر می‌سازد. فدراتیو روسیه نمی‌تواند که از قطعنامه پیشنهاد شده حمایت کند.
نماینده روسیه همچنان شکایت نمود که تصویت کنندگان این قطعنامه، یعنی کشورهای مصر، زیلاند جدید و اسپانیا، از جانب ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تحت فشار بودند تا هرچی زودتر این سند را برای رأی‌گیری آماده سازند. از جمله 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، چین نیز با استفاده از حق ویتو در کنار روسیه ایستاد.
اجازه دهید تا برایتان بگویم که چین و روسیه با رد این قطعنامه انتقال داروهایی را رد کردند که بدون رسیدن آن مردم خواهند مرد. آنان انتقال مریضان را رد کردند که می‌میرند و هیچ شانس برای زنده ماندن در شفاخانه ها و کلینیک های ویران شده در حلب را ندارند. آنان انتقال مواد غذایی به ملکی‌های را رد کردند که از گرسنگی می‌میرند و اطفالشان از سوی تغذیه رنج می‌برند. آنان زندگی سوری‌های بی‌گناه را رد کردند. این کار یک حکم مرگ برای مردان، زنان و اطفال بی‌گناه می‌باشد.
نیروهای سوری که حمایت هوایی روسیه را نیز با خود دارند، عملیات شدید برای بازپسگیری حلب را بیش از 2 هفته قبل آغاز کرده‌اند. نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد همچنان توانستند که تا هنوز بیش از نصف ساحات تحت اداره شورشیان را دوباره به دست آورند. گمان می رود که حدود 250 هزار افراد ملکی در شرق شهر حلب گیر مانده اند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگه شما شنونده برنامه گفت و شنود، خبر اتری که به موضوع زنان اختصاص یافته و برنامه معروف نجیبه نوشابه را خواهد شنیدید. شما میتونید با گرفتن شماره 0790-0070 در برنامه سهم بگیرین و یا هم با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadari و یا voa پشتو نظر پرسش و یا هم شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شویم. و اما قبل از پخش برنامه، برنامه نجیبه نوشابه، توجه کنین به آخری گزارش. ایالات متحده آمریکا و ژاپن امروز گفتند که واشنگتن نزدیک به 10,000 جریب زمین در جزیره اوکیناوا را که نیروی بحری آمریکا از او جهت تمرین استفاده می‌کردند به حکومت ژاپن مسترد می‌کند. شرح بیشتر در گزارش از احمد فواد لامه.
روی مسترد ساختن اراضی وسیع در جزیره اوکیناوا به حکومت ژاپن حدود 20 سال کار صورت گرفت و از زمانی که ایالات متحده کنترل اوکیناوا را در سال 1972 دوباره به ژاپن سپرد، تا حال به این پیمان از زمین به حکومت ژاپن مسترد نشده است. اشتون کارتر وزیر دفاعی ایالات متحده پلان تکمیل سپردن این زمین را طی نشستی با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن اعلام کرد.
ما در قسمت تجدید روابط با شما تعهد مشترک داریم. ما آماده‌ایم که در طول تاریخ ائتلاف ما بزرگترین گام انتقال اراضی را برداریم. با من می‌توانم با شما اطمینان دهم که هدف ما نیز در تکمیل این پروسه تا 22 ماه جاری با شما مشترک است.
صدر اعظم ژاپن از سوی دیگر اعلام داشت که به مناسبت یادبود از 75مین سال حمله ژاپن بر پرل هاربر، اواخر ماه دسامبر به سفر جزایر هاوایی آمریکا خواهد رفت. شینزو آبه نخستین رهبر ژاپن خواهد بود که به پرل هاربر سفر می کند. پرل هاربر جایی است که در جنگ دوم جهانی قوای ژاپن بر آن حمله کرد و باعث دخیل شدن آمریکا در آن جنگ جهانی شد.
من از پرل هاربر و موزیم کشتی تیاره بردار نظامی آریزونا دیدن خواهم کرد تا به کشته شدگان جنگ دعا کنم. من میخواهم در قبال آینده جهان این تعهد مستحکم را که دیگر هرگز ویرانگری ناشی از جنگ تکرار نخواهد شد بیان دارم.
آقای کارتر از سفر مجوزه صدر اعظم ژاپن و ایالت هاوایی ایالات متحده آمریکا استقبال نمود.
و همچنان میدانم که رئیس جمهور اوباما بسیار مشتاق سفر شما به هاوایی است. شما درست میگویید. این سفر شما و دیدار شما دو رهبر یک علامه بزرگ تعهد مشترک در راستای صلح و مصالحه است.
البته یک مقام ارشد کابینه ژاپن امروز بیان داشت که قرار نیست شینزو آبه در سفر تاریخیش بر پرل هاربر از بابت حمله ناگهانی ژاپن در سال 1941 بر نیروهای آمریکایی در آنجا معذرت بخواهد. باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری بر حال ایالات متحده بود که 6 ماه قبل از بنای یادبود قربانیان حمله اتمی آمریکا بر هیروشیما دیدن کرد.
بکنون پیشوله خبرها. سرپرست ولایت بلخ در مراسم گشایش نمایشگاه تجارتی در آن ولایت به جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان اشاره کرد. او گفت که جنگ در افغانستان جنگ آن کشور و یا جنگ طالبان نیست، بلکه مقابله میان دو قدرت هست. معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید که در 1.5 ماه گذشته 90 تن مواد مخدر و مشروبات الکلی را ضبط و 17 منصوب پلیس را به ضمن تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر بازداشت کرده است. محکمه‌ای در عربستان سعودی 15 نفر را به مرگ و چند تن دیگر را به حبس در پیمان به قضیه شبکه جاسوسی برای ایران محکوم کرده است. این مجازات نشانه دیگری از تنش ادامه دار بین دو قدرت رقیب است. در میان 32 نفر از محکومین 30 تنشان از پای سعودی، یک ایرانی و یک افغان است. صدها هزار نفر در جنوب هند امروز جمع شدند تا با جایارام جایالالیتا، سیاستمدار بسیار مشهوری، ادای احترام کنند که دیروز در سن 68 سالگی درگذشت. وزرای خارجه ناتو امروز با اجندای پرمشغله‌ای در ملاقات پایان سال در بروکسل مواجه هستند، اما در زمانی که این ائتلاف با آزمون‌های گوناگونی مواجه است، بزرگترین مسئله یعنی چگونگی مسیر ناتو در زمان فسادی رئیس جمهوری دونالد ترامپ در اجندای رسمی آنها نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ایالات متحده را با واکنش تندی بعد از آن تهدید کرد که کنگره آمریکا بعد تجدید تحریم‌ها علیه ایران برای 10 سال دیگر رأی داد. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری رادیو آشنا. آمریکا برنامه داری حال برنامه نجد.